بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه گذشته بحث جدیدی را تحت عنوان بازشناسی انقلاب اسلامی ایران مطرح کردیم و علتش این بود که یکی از سوژه‌های تبلیغاتی دشمن و شبه افکنی‌های مزدوران داخلیشون این است که برای نسل آینده چنین وانمود کنند که انقلاب اسلامی یک حرکتی ملی گرایانه بود و بعد به وسیله امام رضوان الله علیه به تعبیر اونها از مسیرش منحرف شد و امام از شرایط موجود به اصطلاح بل گرفت و چندی یک آخوند حکومت آخوندی تشکیل داد که یک پدیده بیگانه از حرکت مردمی بود و طبعاً چنین پدیده بیگانه‌ای روزی هم پایان خواهد یافت و باز حرکت مردمی که عبارت است از گرایش به یک حکومت به اصطلاح دموکرات جانشین این حرکت و این حکومت به اصطلاح اونها دیکتاتور مآبانه آخوندی را خواهد گرفت. با توجه به این حیله دشمن لازم دونستیم که جلساتی را درباره تحقیق پیرامون انقلاب اسلامی و تحلیلی درباره عوامل پیدایش این انقلاب و ماهیت این انقلاب داشته باشیم و اگه فرصتی باشه بعد به آسیب شناسی انقلاب بپردازیم. اصولا بحثایی که ما در اینجا در طول 14-15 سال گذشته مطرح کردیم هر بخشی به اقتضای نیازی بوده که در اون زمان احساس می‌کردیم. اولین سلسله مباحثی که به صورت سلسله وار در اینجا مطرح شد حدود 15 سال پیش به عنوان تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام ریشه‌ای ترین عناصر اعتقادی یعنی توحید به عنوان پایه‌ای برای نظام عقیدتی و ارزشی مطرح شد که بعد چکیده اون بحث‌ها به صورت کتابی به نام توحید در نظام عقیدتی و ارزشی اسلام منتشر شد. بعدها که حملات فرهنگی و تهاجمات فرهنگی دشمنان شدت پیدا کرد و کانون این حملات نظام حکومت دینی و ولایت فقیه بود، به نظر رسید که ضرورت داره سلسله مباحثی برای روشن کردن اذهان عموم نسبت به تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه مطرح بشه که در حدود 2 سال به طور متناوب جلساتی در این زمینه داشتیم و حاصلش بحث‌هایی شد که در 2 جلد تحت عنوان نظریه سیاسی اسلام منتشر شد. بعد از پایان اون بحث ها به نظر رسید که لازم است ما اصولاً اساس حقوق را در اسلام که مبنایی برای نظریه سیاسی هم هست مطرح کنیم و اون چه امروز در محافل دانشگاهی جهان به عنوان مسئله لاینحل، مسئله ای که پاسخ قطعی و روشنی ندارد، از دیدگاه اسلام مطرح کردیم که اساساً پایه پیدایش حق چیست و حقوق اساسی که اسلام برای انسان منظور می کند کدام است، و بحث نهایتاً منتهی شد به تبیین حقوق متقابل حکومت و مردم. این بحث هم در حدود 50 جلسه در طول 2 سال و 2 سال ادامه داشت که اونها را هم پایان یافته تلقی کردیم و قرار نبود که من دیگه این بحث ها را ادامه بدم، ولی اصرار عزیزان شنونده و درخواست های مکرر دوستان باعث شد که علی‌رغم میل خودم و علی‌رغم ضعف و ناتوانی و کهولت سنی که دارم و امراض متعددی که مبتلا هستم، باز سلسله مباحثی را در طی چند جلسه مطرح کنم تا ببینیم خدای متعال چند روزه ادامه حیات میده برای ما و ادامه توفیق برای ایراد این مباحث. به هر حال امروز ما با یک خطری مواجه هستیم که دشمن تمام امیدش را به اون بسته. در اوایل انقلاب چنین القا می‌کردن که این انقلاب 6 ماه بیشتر دوام نمیاره، و بعد البته تمدید کردن تا 1 سال و 2 سال و اینا را اجازه فرمودن که تا 2 سال ادامه داشته باشه. ولی خدا خواست که این نظام که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء روز به روز ریشش محکمتر و باروبرش بیشتر بشه، و دیگه امید دشمنان از این که این نظام یا به وسیله کودتا یا به وسیله عوامل دیگری از بین بره به حمد الله ناامید شد. ولی شیاطین انس و جن هیچگاه دست از تلاش‌های خودشون علیه حق و علیه نظامی که بر اساس حق و حقیقت استوار است بر نخواهند داشت. پیشبینی‌هایی که سران استکبار و دین ستیزان داخلی برای انقلاب می‌کنند این است که با روی کار آمدن نسل سوم انقلاب زمینه برای سقوط این رژیم فراهم می‌شود. چون نسل اول خودشون دستن در کار ایجاد این انقلاب بودند و سالها زحمت کشیده بودند، خون داده بودند، زندان رفته بودند، شکنجه دیده بودند، سختی ها را تحمل کرده بودند برای اینکه انقلاب به وجود بیاد. نسل اول به آسانی حاضر نبود که دست از این انقلاب برداره. نسل دوم درسته که اون انگیزه نسل اول را نداشت، ولی به هر حال ارتباط مستقیم با اونها و وجود خاطرات زنده از فعالیت‌های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب و آثار و برکاتی که انقلاب به وجود آورده بود هنوز می‌توانست دوام این انقلاب را تضمین کنیم. این است که دشمن از نسل دوم هم طرفی بر نبست و علیه تبلیغات فراوانی که در این زمینه انجام داد و توطئه های بسیار گسترده و پیچیده ای که اعمال کرد نتوانست کاری از پیش ببره و آخرین حلقه فعالیت های اونها که کودتای 18 تیر 2 قبل بود کاملا شکست خورد و به حمد الله دیگه امروز عوامل پدید آورنده اون حرکت زشت و خیانت آمیز شناسایی شدند و انشاءالله روزی بیاید که همه اونها به جزای اعمالشون برسند و بر دارهای مجازات آویخته بشند. دشمن تمام امیدش را به نسل سوم بسته، یعنی نسل نوپایی که فعلا نونهالان و نوجوانانش در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند. اینا تلاش میکنند که این نسل را اونگونه بپرورانند و مطالبی رو بهشون آموزش بدن و القا کنند که دیگه نه چندان دلبستگی به نظام اسلامی داشته باشند و نه تنها انقلاب را افتخاری برای خودشون ندونند، بلکه چنین تصور کنند که این یک حرکت واپسگرایانه در مسیر تاریخ ایران قدرتمند بوده و باید این حرکت واپسگرایانه خاتمه پیدا کنیم و حرکت مترقیانه به سوی فرهنگ غربی ادامه پیدا کنیم. در این راه نقشه ها و توطئه های فراوانی طراحی کردند، مهرهایی تربیت کردند و در متاسفانه در بخشی از کانونهای تصمیم گیری کشور هم این مهرها را کاشتند و جا دادند و بعضی از حرکتهایی که امروز به خصوص در زمینه مسائل آموزشی چه در سطح ابتدایی، چه در سطح دبیرستان و چه در سطح دانشگاه ها و همچنین مسائل فرهنگی، چه در زمینه مسائل نظری و فکری و چه در زمینه رفتارهای به اصطلاح هنری انجام میگیریم، اینها حلقه های متفاوتی از اون زنجیره شیطانی است که برای تربیت نسل آینده دشمنان طراحی کردند و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه در اجرای اونها اهتمام دارند. البته اون کسانی هم که فریب خوردند و ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، حسن نیتشون از اثر سوء رفتارشون نمی کاهد برای اینکه کسی که بیاد مثلا خانه شما را آتیش بزنه فرق نمی کنه که قصدش دوستی باشه و خدمت باشه و یا اینکه قصدش دشمنی و نابودی شما باشه. ممکنه تصور کنه که با این سمپاشی ها یا با قصدن روشن کردن آتشی باعث این میشه که میکروب های اطراف نابود بشند و خانه شما سالم بمونه. فرضاً حالا یه مسئله خیلی پیش پا افتاده از کرده، ولی به هر حال حسن نیت دستندرکاران از آثار سوء اون نقشه ها نمی کاهد و بالاخره نقشه های دشمن به دست هر کس اجرا بشه شیطنت آمیز و 100% به ضرر اسلام و انقلاب خواهد. با توجه به این شرایط ما در حد توانی که در اختیار داریم به عنوان یک فرد و به عنوان و در حد این تریبونی که در اختیار داریم که گهگاهی مزاحم شنوندگان عزیز بشیم، تا مادامی که این قدرت در اختیارمون هست و اجازه صحبت کردن در اینجا داریم، باید به وظیفه خودمون که افشا کردن نقشه های دشمنان و روشن کردن اذهان دوستان هست همت بگماریم. در این سلسله بحث ها بیشتر توجه ما به نسل سوم انقلاب است، به نوجوانانی که تازه سر کار اومدند و هنوز مایه های فکری و ایمانی شکل گرفته و ریشه های مذهبی مستحکمی در دلهاشون پدید نیامده و در معرض اثرپذیری از تبلیغات دشمنان که گاهی رسماً به وسیله رادیوها و رسانه‌های شناخته شده دشمن اعمال میشه و گاهی به وسیله مزدوران داخلیشون و به گاهی هم و شاید بیشتر به وسیله افراد فریب خورده و ناآگاه. بنابراین این بحث‌های ما که حالا چند جلسه طول بکشه درست نمی‌دونم، محورش بررسی مسئله انقلاب و پایه‌های فکری و شرایط اجتماعی این پدیده عظیم تاریخی است که حقا میشه انقلاب اسلامی ایران را یک جهشی در سیر تحولات تاریخی و سیاسی جهان تلقی کرد. برای اینکه این بحث مقداری روشن بشه، من از یک مقدماتی شروع میکنم که احیانا یک مقدار دور از بحث است، ولی چون غرض روشن کردن اذهان و پدید آمدن پایه‌های فکری صحیح در اذهان نوجوانان است، عیبی نداره که بحث‌ها را از یک نقطه ریشه‌ای‌تری شروع کنیم. اصولاً در هر فرد انسانی عوامل روانی وجود داره، عوامل فطری و غریزی وجود داره که او را به طرف جلب منافع و دفع ضررها وامی داره. و ما اگر تمام حرکات انسانها را تحلیل کنیم، خواهیم دید که انگیزه نهایی و زیرین ترین لایه انگیزه های انسان جلب منفعتی یا دفع ضرر است. منتها در مراحل مختلف زندگی فردی مصادیق این منفعتها و ضررها تغییر می‌کنند. در دوران کودکی و طفولیت مصداق منفعت برای یک طفل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و بعد هم اسباب بازی است. اینه که تمام تلاشش را برای همین چیزا صرف میکنه، یا به دست آوردن خوردنی ها و نوشیدنی ها، و یا در دوران بعدش اندکی بعد به دست آوردن وسایل بازی و سرگرمی. در دوران بعد کمتر غرایز دیگری در انسان شکفته میشه، غرایز جنسی و همچنین غرایز دیگری، استقلال طلبی، شخصیت داشتن و چیزهای از این قبیل که روانشناسان درباره اونها بحث کردند، بحث بنده حالا در این زمینه نیست. این عوامل باعث میشه که رفتارهای انسان در دورانهای مختلف زندگی به صورتهای متفاوتی جلوه بکنه. یکی از انگیزه هایی که بعد از در دوران بلوغ به بعد به خصوص شکوفا میشه، انگیزه ایست که از یک نظر میشه اون را انگیزه جاه طلبی نامید، اما از اسماء و عناوین دیگری هم به مناسبت های مختلف برای این انتخاب کردن. حالا من سر لفظش و عنوانش بحث نمی کنه. یعنی آدم یه مقداری که رشد می کنه، دلش میخواد در بین دیگران یک جایگاهی داشته باشه، طوری باشه که دیگران بهش احترام بگذارن، حرفشو قبول کنن. کم کم با تداخل انگیزه های متعدد به این فکر میفته که یک موقعیتی در میان دیگران که در اون سنین نوجوانی در بین همسالان هست، ولی بعدها کم کم به همه افراد انسان گسترش پیدا میکنه، یه موقعیتی پیدا کنیم که او دستور بده و دیگران عمل کنن، خواسته های او مورد قبول دیگران واقع بشه. به این وسیله هم خواست برتری طلبی جاه طلبانه انسان ارضا میشه، هم سایر خواسته هاش، خواسته های طبیعیش، نیازهای مادیش هم به وسیله این موقعیت اجتماعی تأمین میشه. یعنی وقتی آدم در جمعی یک پست ریاست معاونی پیدا میکنه، هم از این که دارای این موقعیت هست لذت میبره، صرف این که رئیسه، لیدره، فرمانده یک گروه هست، مسئول یک تیم هست، خود همین براش لذت بخشه، و هم به خاطر اینکه در سایه این عنوان سایر خواسته هاش را میتونه تأمین کنه، چون اون دستور میده دیگران عمل میتونن، هر جور نیازی داشته باشه به وسیله کسانی که تحت امر او هستن انجام میده. این یک عامل طبیعی در همه انسان ها وجود داره، منتها با اختلاف مرتبه و با اختلاف مظاهرش و جلوه های گوناگونش در سنین مختلف، در شرایط اجتماعی متفاوت. ما بر اساس بینش اسلامی خودمون که مؤید به براهین عقلی هم هست، معتقدیم که تمام این خواستهای غریزی و فطری و اجتماعی انسان باید ضابطه‌مند بشه، باید مهار بشه، باید حد و مرز داشته باشه. همونطور که غریزه خوردن و آشامیدن که غریزه طبیعی است در انسانه، هیچ کس هم نمیتونه مانعش بشه، اما همه عقلای عالم میپذیرن که از جهات متعددی خوردن باید مهار داشته باشه. هر چیزی را آدم نخوره، در هر وقتی، در هر جایی، از مال هر کسی باشه، هر نوع خوردنی باشه، باید یک قواعدی، مقرراتی داشته باشی. زندگی عاقلانه انسانی یعنی زندگی که خواسته های غریزی انسان تحت یک ضوابط حکیمانه ای ارضا میشه. این خواست انسان هم که یک نوع خواست برتری طلبی، ریاست طلبی، جاه طلبی، قدرت طلبی و چیزهای از این قبیل هست، این هم یه خواستی است که فی الجمله ریشه فطری داره و میتواند منشأ حرکات تکاملی هم در انسان‌ها باشد، ولی باید مهار بشی، باید ضابطه داشته باشی، تحت یک شرایطی باید اعمال بشی، حد و مرزی باید داشته باشی، وگرنه صرف برتری طلبی بر دیگران اگه حد و مرز نداشته باشی موجب ظلم و ستم بر دیگران در درجه اول، تضاد و هرج و مرج و کشمکش و خونریزی و فساد در مرتبه دوم، و نهایتاً به خطر افتادن همه مصالح انسانیت به خاطر همین روحیه برتری طلبی میشه. قرآن کریم در اینجا یک تعبیر داره بسیار آموزنده و علمای اخلاق و مفسرین در ذیل این آیه شریفه مطالبی جالبی دارند. دوستان که اهل تحقیق هستند در این زمینه کار کنند، از لحاظ خودسازی و تربیت معنوی جایگاه خیلی مهم می داره این آیه، کمتر بهش توجه میشه. قرآن کریم می فرماید تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. خب می دونید آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم بر اساس این اصل زیربنایی مستحکم استواره که سراسر زندگی دنیا هر قد طول بکشه ولو هزاران سال مثل عمر حضرت نوح باشه مقدمه ایست برای یک زندگی بی پایان و بی نهایت، و در واقع حکم دوران جنینی را دارد نسبت به زندگی دنیا. این یکی از آموزه های اصلی همه ادیان الهی و ادیان حق است، و قرآن کریم هم در این زمینه تلاش زیادی میکنه، حالا به تعبیر مسامحه آمیز و ناقص بنده، که این مطلب را خوب در اذهان مردم جا بیندازی که نظر شما به زندگی دنیا باید یک نظر ابزاری و نظر مقدمی و نظر وسیله‌ای باشه. دنیا نباید هدف نهایی برای زندگی شما قرار بگیری. و شما در این دنیا آفریده شدید تا آزمایش بشید که چه اندازه حاضرید این دیدگاه واقعی را بپذیرید که حیات حقیقی انسان حیات ابدی است، و در این دنیا باید آزمایش بشید و تکالیفی را انجام بدید و خود را بسازید برای اینکه بتوانید در اون زندگی ابدی به سعادت بی‌نهایت برسید. حالا بحث من در این زمینه نیست، از این مقدمه بود برای توضیح این آیه شریفی که قرآن بعد از این که این را خوب جا می اندازه در اذهان که شما باید طالب سعادت ابدی باشید، بعد از فراغت از این بحث می فرماید تلک الدار الآخره، اون سرای پسین و بی نهایت و جاودانی که برای شما مهیا کردیم و شما باید تلاش کنید خودتون را به اونجا برسونید و سعادت اونجا را کسب کنید و اجازه ورود در دار رحمت بی نهایت الهی را پیدا کنید، اون سرا با اون عظمت برای کسانی قرار داده شده که واجد شرایطی باشند. شرط اصلی برای ورود در اون دار رحمت بی نهایت الهی این است تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون جهان ابدی و سراسر لذت و سعادت و خوشی مخصوص کسانی است
که در این زندگی دنیا برتری طلب و اهل فساد نباشه. لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. یعنی این خوی برتری طلب